بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما پس از بررسی قاعده ارشاد در دایره وجوب و استحباب پرداختیم به قاعده‌ای به عنوان قاعده عرض شود که هدایت، تزکیه، نمیدونم هر چه بنامیم، هنوزم ذهنمون مستقر به نام خوبی نشده در این قاعده، قاعدت و دعوه مثلا، که در واقع آیا یک وظیفه عمومی، حالا برای عموم جامعه یا برای دانشمندان و علما، علاوه بر اون وظیفه تعلیمی و ابلاغی و تبلیغی وجود داره مبنی بر وجوب یا استحباب دعوت و عرض شود که هدایت و تزکیه در اون سطوح تمایلات و اراده و اینها غیر از اون سطوح شناختی؟ گفتیم که می شود بگیم چنین قاعده‌ای اینجا هم هست، همونطور که در ارشاد و ابلاغ و اعلام و تعلیم یه قاعده عمومی داشتیم که در یه سطحی راجح و مستحب بود، در یه سطحی هم واجب بود. به نظر میاد در این حوزه‌های غیر معرفتی هم قاعده‌ای به نام دعوت و هدایت داریم که در یه سطح عام عقاید و اخلاق و دینیات مستحبه و در یه سطح خاص هم واجبه. این مدعای ماست. برای این مدعا ادله‌ای می شود اقامه کرد. اولین دلیل آیه شریفه 104 سوره آل عمران بود، آیه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر، که ما دلالت اون را پذیرفتیم. ما میگیم که این آیه شریفه اولین دلیل است برای وجوب دعوت و هدایت و تزکیه دیگران در حوزه مسائل اعتقادی، اخلاقی، فقهی و در حوزه واجبات. این دلیل بود. البته ما 4-5 نکته رو عرض کردیم که یک کمی تکمله‌ای بود بر بحث‌های قبلی. 4 یا 5 نکته رو عرض کردیم. نکته اخیرش هم این است که اون یدعون الی الخیری که در اینجا میگیم، در این دلیل اول، این نکته اخیرم اینه که این حالت انحلالی داره. دعوت به خیر میکنه، یعنی هر مکلفی به اون خیری که به اون مکلف است او را دعوت میکنه، و الا دعوت به یک واجب برای کسی که او الان مکلف به این نیست، این دلیل ازش منصرفه. این انصراف داره به جایی که انحلال داره به مکلفین و به تکالیفی که مورد ابتلای مکلفه. این هم قبلا اشاره شد. یدعون الی الخیر یعنی هر جا که یک واجبی است یا محرمی است و فردی به آن موظف است، وظیفه واجب کفایی است برای عموم جامعه که ادعوه الی الخیر، به این تکلیف او را دعوت کنید. این امر معروف نهی از منکر بعدیش هم همینطوره دیگه. وقتی میگیم که یه عده‌ای بیان امر معروف و نهی از منکر بکنن، این که او داره خطا میکنه به این که نمیگیم، این منحل میشه. به تعداد آدمایی که دارن خطا میکنن، اونم تو واجبات و محرمات، میگه اینجا امرش بکن، نهیش بکن. این دعوت هم اینه اونه. به تعداد افراد و تعداد واجبات و محرمات در شرایطی که گریبان او را این تکلیف گرفته، یعنی او علل قاعده مکلف به این تکلیفه، میگه یالی دعوتش بکن. اینم برابری یه حکم انحلالی است به انحلال مکلفین و احکام، و شرطش اینه که اون خیر یا واجب یا معروف، خیر یا واجب یا ترک حرامی باشه که این آقا به اون مکلفه. این 5-6 نکته است که ذیل آیه است. آیه اولین دلیل شد برای یه قاعده ای فراتر از ابلاغ و تعلیم، جنبه ارشاد و ارشاد تربیتی، تربیت و تهذیب و ارشاد تزکیه و برانگیختن او به این سمت باید باشه. این 5 نکته. حالا یه نکته دیگه هم، حالا این از واضحاته ولی اشارهش بد نیست، این نکته اخیره، حالا نکته 7-6 این است که خطابات منحله. این یک قرینه عقلیه است. دلیل که میاد میگه اوفو بالعقود، یعنی هر مکلفی برای خودش تکلیف داره هر عقدی هم یه تکلیف داره، یا میگه که اقیم الصلاة، یعنی هر کدام از شما. این که ما اصل در خطابات با اون قرینه لبیه این است که خطاب دو تا انحلال درشه، یکی انحلال مخاطبیه مکلفه، یکی انحلال اون موضوعه. این حالا البته تفصیلاتی هم داره در اصول، ولی اجمالش اینه. نکته اخیری که اینجا باید عرض بکنیم اینه که این دعوت هم البته این یک عنوان کلی تربیتی است که تکلیف الزامی فقهی بهش تعلق گرفته، اما شیوه های دعوت این خیلی متفاوته، اون الان تو این نیست. این که دعوتش میکنه به خیر، او را فرا میخواند به خیر، با تشویق، با موعظه است، با انذار، با نصیحت، با عرض شود که شیوه ها و ابزارهای مختلف، اینا همه به عنوان شیوه و مصادیق دعوت به شمار میاد، یا بعضیش به عنوان فناوری ها و مقدمات دعوت به حساب میاد. توجه کردید؟ اینم به هر حال از لحاظ شیوه و مدل و فناوری اینم یک نکته است که اینجا هست. بله، حالا یه نکته دیگه هم باز میخوایم ردشیم، باید اونم بگیم، چون دیروز یه کسی الان به ذهنم یا سوال کردن. نکته دیگر هم که فکر کنم نکته هشتم بشه اینه که این که میفرماد که امتون یدعون الالخیر، این دعوت از شبت که درجات و سطوحی داره، این مقصود از دعوت همونیست که عرفن فراخوانی به شمار میاد. حالا ممکنه با قولش باشه یا با عملش باشه، با سخن اشاره و عمل باشه، ولی در حد متعارف دیگه. دعوت این که بیاد مثلا اونم اکراه بکنه، اجبار بکنه، دست و پاشو ببنده بیاره ببره، اونا رو نمیگه. اون منصرف به همون چیزیست که عرفن دعوت به شمار میاد. اما اون اشکال عرض کرد که اکراه و اجبار و تحمیل و اینها در این یا نیست، یا اگرم باشه ادله دیگه اونا برمیداره. این یعنی این نکته هست. تو این نکته حالا من اشاره اینجا بهش کردم، ولی در فروعات پایانی بیشتر به این میپردازیم، چون بحث مهمیه. فعلا ما اولین دلیل رو داریم بررسی میکنیم، تو جمع ادله یه بار دیگه این نکته اخیر رو بحث خواهیم کرد. این همون الگوه دیگه. بره. تو تربیت امروز میگن نقش الگویی. چرا؟ اصلا نقش الگویی. اصلا این دلیل اول. دلیل دوم، این دلیل الزامی بود، محدودش هم عقاید و اخلاق و احکام الزامی بود و فراتر از اعلام و آموزش و تعلیم بود، فعالیت اقدامات تربیتی بود. دلیل دوم آیه 33 سوره فصلت که آیه مشهوری هم هست، آیه شریفه این است که اعوذ بالله السلام علیم می‌فرماد که و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، که آیه دوم اشاره به اون روش مدارا و ملاطفت داره، اونم در اون حدی که میگه جوری که اونی که دشمن توست مبدل به دوست خیلی نزدیک میشه. این روش مداراست که در تربیت هم خیلی مهمه. و این آیه شریف هم می شود به عنوان یکی از آیات برای این قاعده دومی که داریم بحث میکنیم، قاعده دعوت و تزکیه، به حساب آورد. این آیه شریف، حالا نکاتی که در این آیه هست بعضیش رو که تا حدی روشنم هست عرض میکنم. این آیه اولا به صورت سؤاله، و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا، یک سؤاله. ولی این سؤال سؤال حقیقی نیست، سؤال بدایی استفهام که نیست. این سوال به داعی تفهیم و ترغیبه، ولذا این عرض شود که استفهام در مقام با داعی عرض شود که ترغیب و تشویق و بعثه، همانطور که عرض شود که ملاحظه کردید استفهام در همین عدات استفهام که مثلا در مغنی ملاحظه بکنید همزه رو ببینید یا حل ببینید، میگن اینا معانی داره که هفشت و معنا برای این عدات استفهام ذکر میکنند. این در ادبیات آمده که این واژگان استفهامی میگن چند معنا داره که یکیش استفهامه، بعدم میان مثلا میگن توبیخ، انکار، نمیدونم چی، اینا استفهامهاییست که معانیست که برای استفهام هست. همونطور که در طرف امر هم اینه، امر میگه چند معنا داره، یکیش بعثه، ولی امر برای مثلا عرصبت تعجیز هم میاد، فعتو به صورت متره. یا امر برای چی بود دیروز شما سوال کردید؟ یا امری سوال کردی شما؟
راجبه
فتمن نبول موت که آیه قرآن میگه پس آرزوی مرگ بکنید. آرزوی مرگ اصلا یا کراهت داره یا حرامه، ولی آیه داره امر به آرزو میکنه، آرزوی مرگ میکنی. گفتیم این امر بعثی نیست، این امر برای تعجیز یا چیزی شبیه اینه، یا احتجاج و مناظره و امثال این هاست. این قصه در اصول ما خیلی بحث زیبایی مطرح شده که این بحث ادبی رو حل کرده. ببینید وقتی تو مغنی شما برید ببینید، میگید که همزه استفهامیه یا حل، مثلا این 7 تا 8 تا معنا داره، یکیش استفهامه، یکیش هم چیزای دیگه. امر که برید تو ادبیات ببینید یا تو لغت ببینید، امر میگن برای بعثه، این یه معناشه، ولی گاهی امر برای تعجیزه، گاهی برای نمیدونم چیه چیه. تو اصول ما به خاطر دقت‌های فوق العاده‌ای که در اصول ما در این مباحث الفاظ به عمل آمده، یه بحثی مطرح شده و اونی که اراده استعمالی با اراده جدیه، این میگن دو تا مقامه. اون وقت مستعمل و فی غیر از مراده، اراده جدی غیر از مستعمل و فیه. با این تفکیک این دو سطح در باب دلالت در اصول که استعمال و اراده، و اینکه گاهی اینا هماهنگند گاهی از هم جدا میشن، با ملاحظه این مبنای بسیار مهمی که در کفایه هم تشریح شده اگر یادتون باشه، اون وقت در اصول ما اینجور گفته شده که واژه های مثل حل یا حمزه اینا معنای استعمالیش همیشه استفهامه، منتها اون دائی که اراده جدی، یعنی اون دائی به انگیزه استعمال، اون گاهی هماهنگ با همین استعمالی، این میشه استفهام حقیقی. گاهی نه، واژه استفهامه، واقعا هم کلمه به معنای استفهام به کار رفته، ولی انگیزه و دائی و اراده جدیش چیز دیگری. این جدا شدن عرض شود اراده استعمالی و اراده جدیه است، یا استعمال کلام در معنای لغوی و اون دائی شخصه. این بحث فرمولیه که تو اصول خیلی به خوبی تبیین شده و از شاهکارهای علم اصول ما هم هست این کشفش و این دقتهایی که تو اینجا شده. اون وقت بر اساس این میگن که امر همه جا بعثه، بعث استعمالی همه جا تو معنای امره. اونجایی هم که داره میگه فعتو به صورت مثله، و یه جا داره فعتو به صورت مثله، یه جا داره فعتو به صورت مثله، و یا اونجایی که میفرما تمنب الموت، یا در جهنم میگه قالخ سعوفی ها، این غیر از عقیم و سلاته، ولی این تفاوتش تو اراده جدی و انگیزه کاربرد این هست، ولی تو مفهوم لغوی استعمالیش همه جا این بحثه. منتها گاهی به دایی بحث واقعیست، گاهی نه، این بحث داره میکنه استعمالن، ولی برای اینکه او بفهمه که نمیتونه، این انگیزه اوست که اراده جدی رو از این متفاوت کرده. این خب بحث مهمی است که حالا من حاشیه رفتم دیگه، بحث اصولی که دیده‌اید در کفایه‌ها اینجا عرض کردم، پس اراده استعمالی چیزیست، اراده جدیه چیز دیگریست. و الفاظ در اون جایی که در لغت یا در صرف و نحو میبینید که معانی متعدد دارن، همه جا نمیگم اینجوره، ولی خیلی جا اینطوره که نه، در مراد استعمالی و موضوع له استعمالی، موضوع له استعمالی، اون همه اینا یکسانن. منتها تو مقام کاربرد متکلم که یک انگیزه ای داره، تو اون دایی و انگیزه و اراده جدی اینا تفاوت داره. اون وقت لطف اینام اینه که، ظرافت قصه اینه که اون فتو به صورتن یا قالخ سعوفی ها یا تمنو الموت، این اگه واقعا امر و بعث نباشه اصلا لطفی نداره. لطفش اینه که امر و بعث باشه، منتها داییش اینه که خوب بفهمه که آقا نمیشه این کارو کرد. و الا اگه بگی آقا تمنو یا از شود اخسعو یا فتو به صورتن، بگید اصلا این امر نیست، این اصلا لطفی توش نیست دیگه. این لغت یه معناش اینه که یعنی عاجزید شما، اصلا بی لطف میشه. لطفش اینه که بگیم استعمالا یعنی امر، منتها انگیزه من از این کاربرد اینه که بفهمه که مسخرش بکنه یا بفهمونه که نمیتونی بیاری. این لطفش اینه که استعمالش همون باشه، دایی فرق بکنه. این نکته ظریفیست که اونجا گفته شده. حالا ما از این بحث اصولی که بگذریم، اینجا هم الان بهش شکلی معنا داره. نه دیگه، تو بحث اراده جدی مجاز نیست. این بحث اراده، اون حقیقت و مجاز تو اراده استعمالیه. نه، این مجاز نیست. مجاز اونجاست که اسد را در رجل شجاع در مرحله استعمال به کار بگیره، اون مجازه. و الا اگر اسد را در همون معنا به کار میبره ولی انگیزه متفاوته، این دیگه مجاز نیست. حالا البته در همون مجاز که در مرتبه استعمالیه، باز اون نظریه سکاکی و حضرت امام اینا متفاوته، اونم خودش ظرافتی داره که حالا ما رو بردی تو اونجا. اونجا ما دو نظر اصولیه، بعضی میگن که مجاز واقعا لفظ داره در معنای دیگه به کار میره، بعضی میگن نه، امام اینجوری میفرما، سکاکی هم این میگفته، گفته مجاز اونجا هم لفظ داره تو هم معنای خودش به کار میره، منتها ما داریم مصداقا را ادعا عوض میکنیم. یعنی وقتی میگیم جا ان الاسد، اسد یعنی همون شیر، منتها در مقام چی اومدیم این رجل شجاع را جای اون نشوندیم. اون به این یه خورده نزدیک میشه، اون نظریه ویژه امامه، توجه کردید، و سکاکیه. ما هم در اون بحث حالا قائل به تفصیلی هستیم، الان بخوام وارد اون بحث بشم یه دو جلسه خودمون وقت میخواد، قائل به تفصیلی هستیم که دیگه. حالا بله، عرض شود که حالا این اولین نکته ما بر اساس مقدماتی که عرض کردیم اینجا، این و من احسن و قولا من من دعا الالله، که این من احسنا الان سؤاله. این من و این جمله بافت سؤالی داره، مستعمل و فیش هم سؤاله، اما داعی این سؤال واقعا نیست که خدا چیزی میخواد، یعنی داره از کسی میپرسه که کی بهتر از این داری شما، اگه دارید بگید، این که نیست. این اگه دارید بگید میخواد، این استعمالش سؤاله، ولی انگیزه و داعی و اراده جدیش اینه که میخواد بحث بکنه. مثل این که گاهی به عکس اونجاییست که گاهی امر به کار میره به دایی سوال، مثلا اینجا به عکس سوال به کار رفته، در معنای حقیقی سوال هم هست، اراده استعمالی هم سواله، اما داییش چیه؟ داییش اینه که میخواد آدم ها رو بکشونه به اینجا. این هم خیلی رایجه دیگه، میگیم کی به آدم، به بچهش میگه کی بهتر از اینه، چه کاری بهتر از اینه که آدم درس بخونه. این سوال که میکنه نمیخواد بچه جوابشو بده، میخواد متفتنش بکنه که این خوبه، بحثش بکنه به سمت این. ولی ازا سوال به دایی بحث ما زیاد داریم. چی؟ یا حالا تقریره که مثلا این خوبه، حالا اونم باشه. بله؟ حتما بحث درش هست دیگه. مطالعه این بحث رو ممکنه بگیم از خود سوال استفاده میکنیم، ممکنه بگیم از اون احسن و آمد استفاده میکنیم. چی از این بهتره؟ این بهتری دیگه نوعی بحث رو میرسونه. ولی یه بحثی در اینجا هست، حالا یا استفهام در اینجا به داعی بحثه، یا از واژه احسن ما یه بحثی رو استفاده میکنیم. این آیه یک بحث در اراده جدیه این یه بحث وجود داره. من احسن و قولا من من دعا الله و عمل صالحا. این یک مطلب که حالا خب مطلب مهمیه و باید بهش توجه داشت. البته اینا ارتکاز آدم هست دیگه، حالا ما فرمولاشو داریم عرض میکنیم. نکته دوم که بلافاصله اینجا مطرح میشه اینه که خب حالا که یه بحثی در این آیه بود، این بحث آیا الزامی و ایجابیه یا بحث همون رجحان مطلقه که با استحباب جمع میشه؟ این هم سوال دوم خیلی مهمه. عرض شود که اینجا ممکنه کسی بگوید دو احتمال وجود داره. ممکنه کسی بگه که اصل در بحث وجوبه، اصل در بحث وجوبه. شما امرم که میکنم میگه امر ظاهر در وجوبه، چرا؟ برای یا اون حکم عقلی یا مقدمات حکمت ظهور امر در وجوب سه چهار مبنا داره که چند سال قبل ما مفصل بحث کردیم. حالا یه نظر خاصی هم ما اون وقت داشتیم که الان تو ذهن خودم هم نیست، ولی اصل این یه کمی متفاوته با آرای بود که در اصول بود. ولی اصل این که امر دال بر وجوبه، ظهورش وجوبه، حالا به خاطر مقدمات حکمت یا حکم عقلی که ناینیم، مقدمات حکمتی که مشهور میگن یا حکم عقلی که ناین آغازی ها میفرمودن یا تقریرهای دیگری که وجود داره، امر ظهور در وجوب داره. منتها این امری که میگیم ظهور در وجوب داره که خصوصیتی در امر نیست، بعثه. هر جایی بعثی بیاد این بعث ظهور در وجوب داره، ولو به شکل این که بیاد عرض شود که جمله خبریه باشه یا همین جمله استفهامیه باشه. جمله خبریش تو اصولم آمده گفتم اونم ظهور در وجوب داره، بلکه آکده. حالا اینجا من احسن و قولم من دعا الله، خدا با این جمله داره ترغیب میکنه که آدم ها باید بیان دعوت الله بکنن، عمل صالح انجام بدهن. داره بحث میکنه، این بحث با همون مقدمات حکمت ظهور در وجوب داره. نباشه، لازم نیست. جمله خبری هم بحث مستقیم نیست، ولی میگن در ظهور وجود داره. عرض شود که این هم از همین قبیله. این احتمال اوله. اما نقطه مقابل ممکنه کسی اشکالی در این بکنه و قائل به احتمال دوم بشه که این بیشتر یک نوع ترغیب عمومی رجحانیست نه وجوبی. اونم به خاطر این که اینجا داره که من احسن و قولا من من دعا الله. این احسن افعل و تفضیل دیگه، از این بهتر چیه؟ یعنی این کار بهتره، توجه کردید؟ نه اینکه این کار خوبه مطلقه. این که بیان احسن افضل شده، افعل و تفضیل آمده که این بهتره، به اضافه این که اصل خود حسنم، اینجا واژه حسنم که در کلام بیاد، این ظهور بعث رو از اون الزام یه مقدار میبره به سمت همون مطلق حسن. این دوتا نکته ممکنه بگوییم که موجب میشه که این آیه ظهور بعث داره. این آیه در نکته اول گفتیم، اما این بعث الزامی و ایجابی باشه در این تردید ایجاد بکنه. حال جامعه هم بشه فرق نمیکنه دیگه، چون جامعه هم بشه دیگه منطبق بر اون حد قدر متیقن میشه که دیگه وجوبی ما نمیتونیم از این برای چیزی استفاده بکنیم. و من احسن و قولم، اینم احتمال دومه. ما هم چون نمیتونیم محرز باشه برامون اون احتمال اول، بیشتر فعلا تا الان فکری که میکنیم میگیم این ظهور در یه رجحان مطلق داره، برخلاف آیه قبلی که ول تکن منکم امتون یدعونه. این من احسن و قولن، این کار کار خوبیه. نه احتمال همه چیز هست، ولی اصل اینه که ارشاد نیست. نه اون مثل که تو تکالیف دیگه هم گاهی ارشادات اینجوری میکنه، ولی این ارشاد مقابل مولویت نیست که مولویت از این بگیره. این عرض شود که دو نکته ایست که در این آیه شریفه است. بنابراین این آیه مشتمل بر بحث است اولا، و ثانیا بحث این نتوانستیم احراز الزامی بکنیم در اینجا، بیشتر یک بحث ترجیحیه. این دو نکته. نکته سومم اینه که اینجا داره که من احسن و قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا. این چون قول آمده، این قرینه میشه که این دعوت هم دعوت قولی است. من احسن و قولا ممن دعا الالله، که دعوت هم ظهورش در قوله، اینجا هم چون قبلا قولا آمده، این ظهور در دعوت قولی و گفتاری میکنه، یعنی دعوت که به رفتار بخواد با عمل چه بکنه، اون مثلا مشمول این نیست، ظاهرش دعوت قولی است. مگر اینکه حالا کسی بیاد بگه که الغای خصوصیت میشد و اینها، حالا الغای خصوصیت هم اگه بشه باز اون حد متعارفی از اون رفتارهای الگویی که موجب دعوت دیگران میشه اونو میگیره، اما حالا دعوت‌های عملی که با اکراه و الزام و مثلا شیوه‌ای اونجوری باشه اونو دیگه قطعا نمیگیره. اون عمل صالحاً اون در عرض احسن و قولنه، نه اینکه ادامه اون باشه. عرض شود که اینم یا اینکه حالا یه نوع تجوزی در اون هست یا نوعی تجوزه در اونه. عرض شود که اینم نکته سوم که در این آیه شریفه هست. نکته چهارم هم نه، اون دعا را دعای قولیش میکنه، حالا عمله یا اینکه در عرض، یعنی من احسن و ظاهر عبارتیش که ادبی همونه، این که روشنه، ولی با توجه به اینکه اون از مقوله قول نیست، باید بگیم در واقع یعنی اینجوری روحش اینه که من احسن و عملا من عمل صالحا، اینجوری مثلا میشه، یا اینجوره، یا اینه که عمل صالحا که عطف بر اون دو شده، در حقیقت این یه نوع تجوز درشه. نمیتونیم عمل صالح رو بگیم یه نوع قول دیگه، ولی باید بگیم با اون ادله هم میشه، یا تجوزن اومده ادل دعا شده. بله دیگه، حالا باید اینجوری دیگه، باید بگیم قول دیگه برای صدق نمیکنه دیگه، خیلی حالا مهم نیست، اینم یه بحث. نکته بعدی هم اینه که دعوت هم که حالا دیگه معنا کردیم، اونا دیگه بحثی نداریم، اون روشن دعوت. نکته بعدی این است که الالله داره، اینم حالا دیگه با انشالله بعد از تعطیلات دیگه بحث میکنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.